متن مثال دهانه رو میخونه درسته؟ این یه چیزی هم داره که از تنقیح شده به من کاسه
باره
همونه؟
نه بود درسته
مثال دهانه جای برد آی ترمیدی درسته این اشکال دیگه اشکال هم باده آی قدرده یا آی ترمیدی
نه همون آی ترمیدی آی ترمیدی
اشکال
بسم الله احمد الرحیم بس درباره این بود که آیا تجری حرمت شرعی داره یا حرمت شرعی نداره. دیروز یک روایتی رو خوندم، چند روایت دیگر درباره حرمت تجری نقل شده. این روایات را مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده. یک روایاتی اینه که می‌فرماید که انما الاعمال بالنیات، ملاک در هر کاری نیت. و آقای متجری نیتش نیت خلافی بوده. اگر عمل طبق نیت برش حکم می شود، کسی که کار مباحی را به نیت تجری انجام داده، عملش قبیح است و حرام. شبیه این روایت روایات زیادیه که اینجوری فرموده که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت مؤمن از عمل مؤمن بهتره. اگر مؤمن یک عملی را که انقیاد انجام میدهد ثواب میبره، با نیتش هم ثوابو میبره. کافر وقتی که یه عملی را انجام میدهد و عقاب داره، نیتش هم همونه. و باز روایات دیگری داریم میفرماید که علت خلود مؤمنین در بهشت و خلود کفار در جهنم نیتشونه. به خاطر نیت اینها مخلدند و همینجور اونها، یعنی ثواب و عقاب طبق نیت. این سه گروه روایت، یک روایاتی هم اینجوری داریم میفرماید که الرازی به فعل قومن که داخل فیه. دو سه روز پیش یکی از آقایون حدیثی رو از نهج البلاغه خوند، اونم شبیه همینه. الرازی به فعل قومن که داخل فیه، کسی که رازیست به عمل یک نفری، اینم حکم همونا را داره. یا مثلا تو نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین علیه السلام از جنگ برمیگشتن، یک کسی گفت که ای کاش فرزند من هم توی این جنگ بود، ثواب این جنگ رو میبرد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که آیا میل و هوای قلبی او، علاقه او با ما بود یا با دشمن ما؟ عرض کرد که با ما بوده. امیرالمومنین فرمود حتی افرادی که در صلب پدر هستن یا در رحم مادران، اونام ثواب جنگ ما را بردن چون نیتشو دارن.
مربوط به توجه و تبریه، نه مسئله تجربیه.
چرا؟
خدایش تنبیه داشته
حد اقل جواب شما اینه که تبلی و تبری واجبه، در حالی که این واجب نیست. یعنی واجب نبود که اون بچه که تو رحم مادره واجبه که مثلا علاقه داشته باشه که توی این جنگ شرکت بکنه، اون که تا مکلف نشده که سن بلوغ نرسیده که چیزی واجب نیست. اینم یک دست روایات. یه دسته روایات هم اینطوریه، می‌فرماید که ازل تقا مسلمان به سیفه ما فالقاتل و المقتول کلاهما فی النار. وقتی که دو نفر شمشیر می‌کشن، قاتل و مقتول هر دو در آتشن. قیل یا رسول الله هذا القاتل و ما بال المقتول، مقتول برای چی میرود جهنم؟ قال لانه اراد قتل صاحبه، اینم میخواست آدم بکشه. همین که میخواست آدم بکشه و نتونست بکشه، اینم میرود جهنم. اینها روایاتیه که این روایات را آوردن بر حرمت تجری. اولا این روایت آخری که می‌فرماید کسی که می‌خواست آدم بکشه و نتونست بکشه، این می‌رود جهنم. این معلوم نیست علت این که جهنم می‌رود نیتش باشه، این معلوم نیست. احتمال داره علت این که این به جهنم می‌رود اینه که متلبسه به مقدمات قتل شد، مانعی پیش اومد. یه نفسی که این شمشیر کشید، حمله هم کرد، اما خب نتونست بکشه. شاید علت جهنم رفتنش این باشه، نه نیتش. و قتل مثل شرب خمر میمونه، قتل مثل غیبت و تهمت نیست. در غیبت و تهمت اگر کسی مقدمه رو شروع کرد اما به ذل مقدمه نرسید، شروع کرد مقدمه چینی کنه که غیبت بکنه اما نشد، این گناه نکرده. اما اگر کسی رفت لیوان رو آورد که شراب بخوره، همین فقط لیوان آوردم، لیوان خالی، این همین کافیه برای حرمت، به دلیل اون که لعن رسول الله فی الخمر عشرتا، تو خمر پیغمبر درخت کارش را هم لعنت کرده، اونی که انگورش را هم میچینه لعنت کرده. یعنی توی خمر فقط شرب حرام نیست، اون ده تو کار دیگه هم حرامه، خرید، فروش، نگهداری، انگور چیدن، حمل و نقل، اینا همه مقدمه حرام نیستن، خود حرامند. فرقش رو باید از آیات و روایات به دست بیاریم. این که پیغمبر ده نفر رو لعنت کرده، یعنی تو شرب خمر ده تو حرمت داریم، نه اینکه نه تا مقدمه و یه حرمت ها، نه اصلا ده تو حرمت داریم. تو باب قتل هم اینجوریه، همین که کسی شمشیر بکشه ولو نکشه، این کافیه دیگه. شاهده خیلی واضحش اینه که من شهر از سیف و لعخافت ناس، محارب حساب میشه دیگه. این جنگ با خدا و پیغمبر اینه که کسی اسلحه بکشه ولو نکشد، قم دستش باشه ولو نکشه، این حکمش اعدامه دیگه. همین چند روز پیش یه کسی توی یه پرونده، یه بند خدایی، بحث این بود که آیا این تجاوز به عنف کرده یا نکرده. پزشک قانونی نمیدونم با آزمایش و این چیزا گفته بود که دخول نشده و بس این بود که خب این حالا اگر که تجاوز به عنف نکرده نمیشه اینو اعدامش کرد. من گفتم که این اومده با موبایل فیلم گرفته از اون زن، اون زن رو برهنه کرده فیلم ازش گرفته و این فیلم هم فقط برای این نیست که بخواد مثلا دنبال فحشا و منکرات، یعنی فقط فیلم بد ببینه، این هدفش این بوده که فیلم بگیره بعد هر وقت میخواد به اون زن بگه میایی یا این که فیلم رو پخش کنه، فیلم رو افشا کنه. این گناه، این حکمش اعدامه دیگه. کسی که فیلم بگیرد از کسی، کسی رو برهنه بکنه و تهدیدش بکنه اگر که فلان کار رو نکردی فیلم رو پخش میکنه. یعنی اینجا لازم نیست که ما دنبال این باشیم که ببینیم زنا شده یا نشده. اگه اصلا زنایی هم نشده باشه، نفس این برهنه کردن یک زن و فیلم ازش گرفتن برای تهدید، این خودش گناهش، حکمش اعدامه. بلدی لیوب لکل هر سبن نسی اینه دیگه، بلدی بلدی در حالی که قاضی و دیوان عالی میخواست حکم زنا من جهت زنا بده، بعدم زنا ثابت نمیشه مثلا با پزشک قانونی که ثابت نمیشه. پس بینید در باب قتل شاید این که پیغمبر فرموده سلام علیه باله مقتول جهنم میرود به خاطر این که میخواست بکشه، شاید از این باب باشه که این همین شهر سیفهو کافیه، همین که کسی اسلحه کشید میخواست بکشه نتونست بکشه. بکشه ولو که شهید میشود. بله، اما این چون ملشینه ازم تقا مسلمان به سیده ما، این میخواد جایی را بیان میکنه که هر دو ظالمند، موضوعش ظلم هر دو تاست. این طایفتان من المؤمنین اقتتلو، جاییه که هر دو تا ظالمند. پس این روایت که قابل استدلال نیست. روایات قبلی هم که درباره نیت بود، قبلا عرض کرده بودم که حدیث انما الاعمال بالنیات، این حدیث از احادیث جعلی بخاریه. این حدیث رو بخاری جعل کرده علیه ابو حنیفه. اگرم جعل نکرده باشه سندش به ابو هریره، ابو هریره ان عمر ابن خطاب ان النبی، سندش اینجوریه. و خود این که بخاری این حدیث را 7 بار نقل کرده و 7 بارش به 7 جور نقل کرده، نشان میده که این حدیث قابل اعتماد نیست. شهید ثانی رضوان الله علیه تو کتاب درایه فرموده حدیث متواتر مثل انما الاعمال بالنیات. ایشون هم فرماید که تواتر معنوی داره. این حدیث الان تو کتاب های شیعه هست، مثلا تو وسائل. وسائل این را از منیت المرید گرفته، منیت المرید از احیاء العلوم غزالی گرفته، احیاء العلوم غزالی از صحیح بخاری گرفته. و لذا این حدیث که خبر واحد هم نیست تا چه برسه به متواتر. خب این شهی فرموده دیگه برم. بله، خب این احادیث هم اینا قابل اعتماد نیست. بهتر اینه که اگر کسی بخواهد دلیل بیاره بر حرمت تجری، به این آیه شریف استدلال بکنه: این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. دنباله آیه شریف اینه که فیغفر لمن یشاء، اما اینکه کسی مافی انفس را اظهار بکنه یا اینکه مافی انفس را اظهار نکنه. یه مرتبه کسی مافی انفس را اظهار میکند با یه عمل خوب، این میشه تجری. یه مرتبه مافی انفس رو اظهار میکنه با یه عمل بد، این میشه معصیت. کسی این مافی انفس خودشو با یه چای خوردن نشون داد، اظهار کرد. اگر که مافی انفس رو با چای اظهار کرد یا اصلا مافی انفس رو اظهار نکرد، این آیه شریفه میفرماد که خدا محاسبه میکند. همین کافیه دیگه، همین که خدا محاسبه میکنه کافیه دیگه، چون بحث ما درباره فعلیت عقاب نیست. اول بحث امسال عرض کردم هر وقت بحث درباره فعلیت ثواب و عقابه میشه بحث کلامی، هر وقت بحث درباره استحقاقشه میشه بحث فقه و اصول، اینم استحقاقه. یا مثلا روایاتی که اینجوری می‌فرماده، شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، این فرشته ها از کجا می‌فهمند ما چه نیتی کردیم که نیت ما را بنویسند؟ امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که دهن شما رو بو میکنند، اگر که بوی کنیف داد، بوی چاه زباله داد، میفهمد که این طرف نیت بد کرده، مینویسن نیت بد کرده. این که فرشته دهن رو بو میکنه و ببینه بوی بد میده که بنویسه نیت بد کرده، این همه استحقاق عقاب دیگه. کنایه بودنش تو اینه که دهن انسان را تشبیه کرده به کنیف، اینش کنایه است. اما اصلی که دلالت میکند نیت بد نوشته میشود مؤاخذه دارد، این که دیگه کنایه نیست. اون حال دیگه میره تو بحثای کلامی که مثلا میره تو نهج البلاغه میفرماید که یک توبون عدد انفاسکم، نفس رو هم مینویسند، این نوشتن غیر از اون نوشتنه. نوع حساب که چه نوع حسابی عقاب هم هست، چه نوع حسابی عقاب نیست، تو کتاب آغاز و انجام خواجه نصیر اونجا داره این بحثه. نه نه، عرض کردم حساب ها رو باید فرق بگذاریم. پس به این آیه شریفه میشه استدلال کرد بر این که تجری حرمت دارد. ولی حالا بعدن یه بحثی مطرح میکنم که مطلقا هم نیستن، یه مواردی قید و شرط داره، ولی حالا فعلا به صورت کلی از این آیه شریف استفاده می شود که نیت گناه گناهه. کسی زیر لحاف خابیده داره فکر بد میکنه، اینو گناه هست، اینو گناهه، ولی که بد انجام نده نه. حال اینو بعد میرسم، بعدم میرسم که وقت آیا باید فرق بگذاریم بین اظهار و عدم اظهار، یا این که نه اصلا با یه فرقی بذاریم بین حق الله و حق الناس. اگر کسی نیت کرد که امروز نمازشو نخونه ولی بعدم خوند، این گناه نکرده. اما اگر کسی نیت کرد آبرو فلانی رو ببرن بعدم آبروشو نبردم، فقط همین نیتشو کرد، این گناهو کرده و عقاب داره. یعنی فرق بگذاریم بین تجری در حق الناس و تجری در حق الله. اینو بعد میرسیم. نکته دیگر اینه که دیروز گفتیم که بعضی ها میگویند ادله عناوین اولیه اطلاق داره، شامل میشود خود عنوان اولی و قطع به عنوان اولی را، هر دوتا را. یعنی اون دلیلی که میگه خمر حرامه، هم خمر رو میگوید حرام و هم مقتوع الخمریت رو. این دلیل در محرمات شاید درست باشه، در محرمات، ولی آیا در انقیاد و در واجبات درسته یا نه؟ یعنی اگر که یک آیه ای فرمود که اقیم الصلاة، آیا این میخواد بگوید که نماز واقعی رو بخوانید که واقعا نماز باشه؟ یا حتی اگر چیزی را خیال میکنید که نمازه و واقعا هم نماز نیست، این را هم باید بخونید؟ بحث ما همینه دیگه. اونجا وقتی میگوید خمر حرامه، هم خمر رو میگوید هم تخیل خمر رو. اینجا وقتی میگوید که نماز بخونید، هم میگه نماز بخونید هم اون چرا که خیال میکنید نمازه اونم بخونید یا نه. اگر یک کسی خمس برش واجب نیست اما خیال میکرد برش واجبه، باید این خمس بدهد یا نه؟ یا مثلا فرض کنید که کسی سکه طلا داره، زکات به طلای مسکوک تعلق میگیره، آیا این سکه های طلا اینا رو طلای مسکوک میدونند یا نمیدونند؟ اگر کسی خیال کرد که این را میگوید مسکوک و باید زکات بدهد بعد نداد، بعدم این کشفه که اصلا اینا رو سکه بهش نمیگوید، مسکوک به اینا نمیگن، این گناه کرده یا نکرده؟ از اینجور مثال خیلی داره. اگر گفتیم ادله حرمت عناوین اولی اطلاق داره، باید ادله وجوب هم اطلاق داشته باشه. وقت نتیجهش این میشه دا. اگر یک کسی چیزی را خیال میکرد نمازه و نماز نیست، باز اون را هم باید بخونه. در حالی که هیچ کس این را نمیتونه بپذیره. جواب این کلام اینه که و بعدا فتوا میده هنگامی که این کشف الخلاف با یه اعاده کنی
واجب بود نماز بخونی،
ولی این نماز نبود،
خیال نماز
بود، خیال نماز بود، بایدم میخون، بعدم که کشف خلاف شد با یه اعاده کنی چون نماز نخون. اگر کسی بگوید، جوابش اینه که دارم عرض میکنم، اگر کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستن این کسی ادعا رو بکنه، همونطوری که در باب سببیت میگویند هیچ وقت کشف خلاف معنا نداره، بنابر قول به سببیت ها. کسی که عقیده شیخ انصاری رو داره قائل به مصلحت سلوکی است، اینجور آدمی میگه هیچ وقت عمل کردن به حدیث خلاف نمی شود، حتی اگر یه حدیث جعلی باشه شما بهش عمل بکنید یه مصلحتی توش بوده. اگر کسی این حرفو بزنه اصلا کشف خلاف معنا نداره، نتیجهش اینه که اون چرا که خیال می کرده نمازه و واقعا نماز نیست اینو باید بخونه، ثوابم دارد، کشف خلافم معنا نداره. این در صورتی که کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسد هست، ولی ما چون قبلا گفته بودیم که مصالح و مفاسد در متعلقات نیستند، مصالح و مفاسد در خود جعل حکمه نه در متعلق، چون ما اینجوری گفته بودیم هیچ مشکلی به ما نیست. اینو من چند بار عرض کرده بودم، امام خمینی رضوان الله علیه وقتی که متمم قانون اساسی رو میخواست دستور بده بنویسن، امام فرمود که 10 مورد قانون اساسی رو اصلاح کنید، بعد فرمود که من از اول با این 10 تا مخالف بودم. خب اگر از اول با این 10 تا مخالف بود، پس چرا اول گفت که به قانون اساسی واجب رأی بدید؟ به یه قانونی که 10 چیزشو میدونست نادرسته. آیت الله عراقی رضوان الله علیه اطلاعیه داد، فرمود که قانون اساسی و بعضی جاهاشو من مطالعه کردم، این بعضی جاها رو که خوندم معمولا خلاف شرع نیست، معمولا، یعنی قطعی هم نگفت خلاف شرع نیست، باز فرمود واجب است رأی بدهید. چطور یه قانونیه که همشو نخونده میگه واجب رأی بدهید؟ این به خاطر این که مصلحت تو خود قانونه نه تو متعلقات. کشور بدون قانون نمیشه باشه، با بی قانونی نمیشه زندگی کرد. اگر کسی بگوید مصلحت و مفسده در خود جعل قانونه نه در متعلق، دیگه اشکال وارد نیست. میگیم مصلحت تو این بوده که بگوییم همین نمازی که واقعا هم نماز نیست اینو بخون، بعدم میفهمید که نماز نخوندید، خب دوباره با این نماز رو بخونید.
چون میگه تشبیه به تا آخر